الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. توفیقی بود که ایام دهه اول محرم به وظیفه تبلیغ و شرکت در مراسم عزاداری سید الشهدا سهم گرفتید. عنایت خداست، توفیق الهی است که آدم در مثل چنین ایامی سهمی داشته باشد، منبری برود، روزه بخواند، اشک بریزد و گریه کند. توفیق فوق العاده بزرگی است. آدم الان هم قدرش رو میدوند، بعدا در آینده نچندان دور، یعنی آینده پس از مرگ، آدم قدرش رو میداند که این مجالس چه بوده است. در یه مکاشفه از مرحوم شاهوادی آمده است که کسانی با ایشان گویا اهانت و جسارتی داشته و بعد گرفتار شدند. اون افرادی که گرفتار شده اند گویا از آقای شاهوادی خواسته شده است که ببخشد و عفو کند. ایشان در جواب گفته است که برن به اونا بگید که ذکر خدا بگید تا انشالله از این مشکل و این عذاب و شکنجه آزاد بشید. خبر رو که آوردن دیدم اونایی که دارن ذکر میگن همشون یا حسین میگن، که یا حسین هم در حقیقت ذکر ولی الله ذکر الله هست. و عجیب اینه که عجیب یعنی آیت عجیب، آیت عجیب نه آیت عظما، آیت عظمای الهی خود قیام عاشوراست. چون خیلی از آیات عظمیات مورد توجه قرار نمی گیرد، آیت عظماست توجه نمی شد. آدم از نزدیک با اون آیت عظما در ارتباط توجه نمی کنه. مثال بسیار ساده، ما و شما همه روز خورشید رو می بینیم توجه نمیکنه، خورشید داریم خب میاد داره طلوع میکنه. یه لحظه فکر کنیم یه کره سوزان 7 میلیارد سال نوری عمر دارد تقریبا در یک مدار، چگونه نور میدهد، چگونه طلوع میکند و هر روز 300,000 تن از حجمش هم کاشته میشد، بعد چقدر هم جذب میکنن. چه وضعیه این، چه صنعیه، چه صنعتیه، سبحان الله تعالی. یه لحظه آدم ببیند عجب چقدر آیت، هیچ کسی فکر نکنه در باره خورشید توجه بکنه. دلیلش اینه که همیشه هست. ما که خدا توفیق داد است به قول مرحوم آقای شیخ حسن شحات رحمت الله تعالی علیه که به من گفت که شما خدا رو شکر کنید که قوم که اسید هر روز از معزنه صدای اشهد ان علی و ولی الله میشنوید. آقای شیخ حسن شحاتی که نصف شهادت رساندن که خونی او به قول بعضی از محققین مصری خونی او آمد مصر به هم ریخت که تا حالا به هم ریخته است. از همون شهادت او قوغا شروع شد و به هم ریخت نظامش. خب رحمت الله تعالی علیه، ما همیشه با مراسم سید الشهدا بوده ایم. خب هر سال دیگه، هر سال هم گریه میکنیم، مشکل داره از دیگه هیچ عادیه داره ما. ولی یه بار یکی فکر کنیم، خب ایچتون میشه هر سال؟ از کی بوده ایم؟ هزار و نزدیک 400 سال، حدود 14 قرن. هر سال 10 روز محرم که چی تا آخر سفرم کمابیش، و روز عاشورا که خوغا، و این جاذبه عجیب نه از طرف دولت، خب اجباره، نه از طرف ثروتمندان پول و پول و خرج و ایناست، مردم خودشون میان مراسم رو برگزار میکنن با چه سوز و گداز. این چیه؟ عزیزترین فردش و آدم که از دست بدد، 1 سال 2 سال، سالهای بعدی مراسم تشریفاتیه، قصه دیگه نیست. سال سوم شاید دیگه هر قد از من دیگه تشریفاتی. خب 10 سال که نیست، نه 20 سال نیست، 100 سال نیست، 1600 سال پیش از این. قصه چجوریه؟ خبردار آما رو نمیگیرن. در ایام عاشورا عده‌ای به وسیله گریه کردن برای سید شهدا جان خودشون از دست میدن، میمیرن. چند سال پیش از این بود، خودم دیدم یکی از علما در مجلس آقای گلپایگانی رحمت الله تعالی علیه پا جلسه روزه اوقات اشک ریخت که فوت شد. بعد این چیه دیگه؟ مگر دقت کنید که این چیه؟ آیت عظماست، آیت عظمای الهی، دیگه چیز دیگه تفسیر نه، فقط آیت عظمای الهی است. طبیعی که این چیه؟ آیت روشن مثل خوشی در جریه بینید، عاشورا همینطوره، آیت عظمای الهی است. و اگر میخواد تحلیلی هم جوابش رو پیدا کنید، چرا قیام عاشورا هر سال بیشتر میشه و کمتر نمیشه؟ شما ببینید الان جهانگیر هم شده، از جهان شمول. مثال که رسانه ها نشان میداد، بنده حقیم با سبک طلبگی هم که فقط شیعه فکر میکنم، هیچ چیزی فکر نمیکنم، این هیئت تانزانیا رو دیدم آفریقا، جوان های کمسل مثال لبک یا حسین و سینه زدنش حال میکردم دیگه، زبانش که نمیفهمیدم. تازانیایی بود و موکب و هیئتی بود و لبک یا حسینش، خدا میداند روح آدم رو تازه میکنه. این چیه؟ اون اشعاری که شما قبلا دیگه، شما که قبلا نبودید، ما که خودم قبلا بودیم که شنیده این که این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، واقعا چیه؟ و بعد تحلیلیش هم گفتم که جواب این سوال چرا عاشورا همیشه پایدار است، چرا همیشه باقی است، چرا؟ جوابهای گفته شده، جوابهای سطحی اینا، خب به من جواب اصلی شو بگم. چرا عاشورا همیشه باقی است؟ برای این که معرفت حق و عبودیت حق دو حقیقتی است، واقعی و آسیب ناپذیر و ماندگار برای همیشه و جاودانی برای همیشه. معرفت و عبودیت، همه خواص و صفات اعتباری باشد، معرفت و عبودیت واقعی است، همیشه هست، هیچگاه از بین نمیرد. و اگر معرفت و عبودیت در اوج برسد، بقاش همراه با جاذبه است،
بقاش همراه با جاذبه است.
گرفتید دیگه. در کربلا توسط سید الشهدا سلام الله تعالی علیه و یارانش معرفت حق و عبودیت حق در حد کامل و تمام تمام جلوه کرد. جلوه معرفت حق به ما هو حق و جلوه عبودیت حق در حد کامل کامل. لذا از باید نمیرد. از این رو اگر میخواد مصداق پیدا کنید، عرف الله حق معرفته و اتق الله حق تقاته. در تمام شرایط از ورود در خود زمین کربلا، حالات و اوضاعی که در اختیار محققین هست، عبادت بود و توجه به خدا بود و عدم وحشت از مسائل خطرات جسمانی و مادی بود و تنفر از ذلت بود و و همش یاد خدا، معرفت خدا و ذکر خدا. کدوم روحی در شب عاشورا در وضعیتی که آماج تیراندازی، تیر دشمن و حمله دشمن هم در حدی که هیچ گونه ادب و رحم و خوب و منش انسانی دیده نمی شد، وحشی تر از هر وحشی که فکر کنید، چه روحی باشد که اون شب و همش به مناجات یا آرامش روحی برای مناجات؟ چه روحی باشد که در وقتی که آخری مرحله که سوار از شد سوار تو جنان عرض کرد پیشگاه خدای متعال که به این مضمون بکس قطی یا الله کجا می شود؟ خدا می داند کجا می شود که اونش که ثبت شده. اون لحظه آخری که از اسمم به زمین افتاد گفت چه بود ذکرش؟ بسم الله و بالله. اوج عبودیت و اوج معرفت سبحان الله تعالی. این تا عبد باقیست دیگه، از بین نمیرد دیگه. خداوند برای همه ما و شما این توفیق و عنایت بدهد، این توفیق و عنایت کند، این توفیق و بدهد که ما شمه از اون معرفت و عبودیت رو داشته باشیم که رمز و راز پیروی از ابا عبدالله چه میتونه باشد. از معرفت و عبودیت باید ما بهره‌ای داشته باشیم. گفته بودم ظاهرا در اثر معرفت و عبودیت، معرفت و عبودیت اگر بود همه آدم در دنیا سبک میکنند دیگه، سبک که دیگه معرفت و عبودیت دیگه در برابر مسائل و مشکلات دنیا سبک کار رو بر اساس وظیفه انجام میده، میرم دنبال کار، فرق نمیکنه شد بشود، نشد نشود. اینا مسائلی است که وظیفه ظاهری است. معرفت کارش رو میکنه، جهت میدهد. عبودیت برای ما وظیفه میدهد که کار انجام بده، دیگه نگرانی وجود نداره. سر این نکته که گفتند سید الشهدا در اون شرایط حساس یک ذره اضطراب نداشت، سرش چی میتونه باشه؟ معرفت و عبودیت، اوج معرفت و عبودیت. تا کجا؟ سبحان الله. واقعا نمیشه اصلا آدم از اون طرف. عجیب اینه، اون سپاه کوفه و شامی که بودن، اون اعمالی که اونجا و اون آزار و اذیتایی که انجام میدادن بوی از انسانیت وجود نداشت. آخر آبو کی میبندد به روی مهمانها و بچه سنهای تشنه؟ کجاش انسانیته؟ آبو میبندد 4000 نفر موکل شده است که آبو نظارم ببرن. الله اکبر. نماز میخواند سید الشهدا در فرصت در فرجه‌ای که مهلت گرفته شده که جنگ چند ساعت بعد مثلا، نماز خوندن نمیذارن، تیرباران میکنن. خداحافظی بکنن، در آخرین لحظه خداحافظی با بچه های کوچکش در خیمه با بچه ها خود خداحافظی میکنن،
اجازه نمیدن تیر باران بکنن. میگن حضرت سید شاه با بچه ها که خداحافظی میکرد که جمع شده بودن،
خواست خداحافظی بکنن، هر بچه ای که خداحافظی میکنه دیگه جدا نمیشد، هر کودکی میاد خداحافظی میکنه دیگه دل نمیتونه بکنه. در همین اوضاع احوال تیرباران از طرف لشکر دشمن شروع شده، تا تیر به تناب خیمه که رسید امام حسین چیکار کرد؟ به خواهرش حضرت زینب گفت دیگه بچه ها رو جمعش کن دیگه، سپرد به حضرت زینب، خودش به طرف میدان آمد و حضرت زینب سوی میدان رفت. آن طلق نزید بانگ محلن محلن خواهر شنید، ای برادر اندک آهسته رو دود قلب خواهرت را شسته رو، ماه بر خورشید شد سد طریق، نقره میگیرد به دام خود عقیق. بار دیگر خون دل را جوش داد، حرف های خواهرش را گوش داد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله وعلی الارواح التي حلت بفنائک. برای شادی روز سید الشهدا و اصحاب انصارش صلوات و محبت کنید. اوج معرفت توسط سید الشهدا و حرکات و افعال و اذکارش، اذکاری که همیشه در همه اون شهادت فقط میگفت خدا، غیر از خدا هیچ چیزی را در همه خطرات و نادیده میگرد، اما یک لحظه خدا را فراموش نمیکرد. اوج معرفت، یک کمی فشار بیاد آدم دیگه ذکر و حرف زدن و فراموش خودش فراموش بکنه، یک لحظه از یاد خدا اونم با توجه خاص غافل نمیشد. اوج معرفت، اوج عبودیتم که نماز در چه شرایطی بخونم. بله انشاءالله که همه ما از عنایات سید الشهدا محظوظ و بهره‌مند بشویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بحث فقهی ما، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله 32 احکام نجاسات فرمودن کما یحرم الاکل و شرب و شیء نجس کذا یحرم التسبب لأکل الغیر کذا یحرم التسبیب لأکل الغیر او شربه و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهارة فلو باع او اعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته و اما اذا لم یکن هو سبب فی استعماله. تا اینجا خونده بودیم، از این به بعد و اما اذا لم یکن هو سبب فی استعماله، اما اگر مکلف سبب برای استعمال نجس نباشد به چه صورت؟ به ان را ان ما یاکله شخص او یشربه او یصلی فیه نجس فلا یجب اعلامه، اما اگر سبب نباشد ولیکن ببیند که شخصی نجس را میخورد یا نوشیدنی نجس را مینوشد یا نماز در لباس نجس میخوند واجب نیست اعلام. که ما حاصل بحث قبلی ما هم این شد، حرمت تسبیب و عدم وجوب اعلام نسبت به ارتکاب محرم کلن و نسبت به اکل نجس به طور خاص. درباره تسبیب و تسبب سید الحکیم فرمودن که منظور از تسبیب این است که شخصی سبب ما برای انجام عملی را آماده کند، سبب ساز بشود. سبب سازی است، تسبیب یعنی سبب سازی. مثل کسی که سر راه مردم مانعی ایجاد کند و عابرین که عبور کنند به اون مانع بر بخورند آسیب ببینند، این تسبیبه. عاملی که اون مانع رو ایجاد کرده در اصطلاح دقیق مسببه و بر اساس فهم عرف سببه، که عرف صحت استناد دارد، صحت استناد که داشت میشد سبب. در تسبیب میشود سبب قصد برای انجام مسبب داشته باشد یا اصلا قصدی در جهت انجام مسبب ندارد، مانع او برای کار دیگری انجام اونجا ایجاد کرده، قصدش این نبوده که کسی برد اونجا به این مانع بر بخورد آسیب ببیند. قصد مسبب تحقق مسبب نبوده است، و گاهی هم ممکن قصد مسبب تحقق مسبب باشد. پس تسبیب در شکل عام است، به این معنا که می شود سبب قصد تحقق مسبب رو داشته باشد و می شود اصلا قصد تحقق مسبب در کار نباشه، غافل باشه سبب. و اما در تسبب قصد شرطه. تسبب آن است که آدم چیزی را سبب قرار بدهد برای تحقق یافتن مسبب. در همون مثال مانعی را ایجاد کند به قصد اینی که اون آقا که به ماشینش میاد بخوره به این مانع و آسیب ببینه، قصد تحقق مسبب را دارد. معلوم شد؟ این فرق را سید حکیم فرموده. اما سید طباطبایی یزدی آنچه از عبارت متن استفاده می شود منظورش از تسبیب این است که واسطه بین مسبب و مسبب وجود داشته باشد. مثل اینکه کسی به فرد دیگری بگد که شما برای این طفل غذا بدهید، غذای مثلا آلوده و نجسی را، این میشه تسبیب که سبب سازی شده و واسطه بین مسبب و مسبب وجود دارد. اما در تسبب میفرماید واسطه در کار نیست. میفرماید یعنی از ضمن کلامش استفاده می شود، واسطه در کار نیست. مثل پرستاری یا خود مادری که طفلش رو غذای نجس بخوروند، این تسببه. با این توضیحی که داده شد معنای تسبیب و تسبب که دست آوردیم و اثر عملی برای تسبیب و تسبب در فقه ما به ثبت نرسیده، به این معنا که تسبیب یک اثری داشته باشه و تسبب اثر دیگر. لذا سید الاستاد از تسبب نام نبرده. چرا؟ چون اثری که مترتب می شود برای تسبیب همون اثری است که برای تسبب، در جهت ترتیب اثر فقهی فرق بین تسبیب و تسبب وجود ندارد. فقط بیان این مطلب حکایت واقعه، یعنی واقعیت سبب سازی به دو گونه است، یا در شکل تسبیب یا در شکل تسبب، برای شرح واقع است. فرق بین تسبیب و تسبب شرح واقع است، نه اینکه اختلاف در اثر وجود داشته باشد. این توضیح که داده شد، بعد از این مسئله به طور عمده آنچه در متن آمده و آنچه را سیدنا استاد می فرماید در عبارت کوتاه این است که تسبیب حرام است و اعلام واجب نیست. در این دو جمله کل این مسئله کامل می شود. اما عنوان بفرمایید نکات تکمیلی. در جهت تکمیل این مسئله نکاتی را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیان می کند که توجه به اون نکات در جهت کامل شدن بحث مفید و مؤثر است. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 310 نکته هایی بیان شده است که با آسانسازی از این قرار است. 1 وجوب اعلام درباره شبهه مربوط به نفوس و اعراض. اگر گفتیم که اعلام درباره شبهات موضوعی واجب نیست مطلقاً، ارتکاب محرم باشد، اکل و شرب نجس باشد، در هر صورت اگر جهل نسبت به موضوع بود اعلام واجب نیست. این را به قول مطلق اعلام کردیم. اما این قانون کلی ما یک استثناء دارد. قانون کلی ما این شد که در شبهات موضوعی اعلام واجب نیست مگر در مورد نفوس و اعراض. اگر کسی ببیند شخصی میخواهد قتل انجام بدهد به عنوان اینکه اون شخص مورد این عمل قتل محدور و دمه، ولی که ناظر بداند که شخصی که اقدام به قتل میکند اشتباه کرده، اون فرد محدور و دم نیست، محکوم و دمه. شبهه موضوعی است. قانون چه بود؟ عدم وجوب اعلام قاعده. شما خود قاعده فقهی تحقیق بنویسید یا یک رساله بنویسید، عدم وجوب اعلام در شبهات موضوعیه. ما استثناش چه شد؟ دیدیم در شبهه متعلق به نفوس استثناء خورده است. واجب است اعلام کنید که این شخص محدور الدم نیست. و مورد دوم، شبهه متعلق به اعراض. مثلا کسی را میبیند، فرد سومی میبیند که شخصی اقدام کرده است به ازدواج با یک زنی که اون زن خواهر رضایی او بوده، ولی او نمیداند، جاهله. اون شخص سومی که میداند که اون زن یا اون دختر یا مرعدی که گویا خواهر رضایی این آدم هست، باید بهش خبر بدهد. اچه شبهه موضوعی است. ازدواج اگر بکنن هم به حرمت تکلیفی یا وضعیه بر نمیخورن، ولدشون میشد ولد شبهه، ولد حرام نیست چون جهله. ولیکن چون جهل شبهه متعلق به اعراض هست، باید تذکر داده شود. جاهل موضوع هست؟
نه، خود کسی میخواد مخبر باشه جاهل
موضوع. مخبر؟
مثلا میدونن این خواهر رضایشه، ولی جاهل به حکم، یعنی حکم خواهر رضایی مثلا نمیدونه که به این شخص،
که زمینه ندارد، اون زمینه ندارد دیگه. آقای ساکی اون که دیگه اصلا نمیدوند که دیگه زمینه برای اعلام وجود ندارد. بداند بعد زمینه پیدا میشد برای وجوب اعلام. اگه حکم نداند که زمینه برای صالبه منتفی به انتفاع موضوع. استثناء رو ایشان نفرموده، استثناء رو سید شاید. توجیه شما توجیه درستی است. یه آقای واقعی اشکالی کرد و یه جواب داد، ما هم اشکالش رو قبول کردیم هم جوابش رو. اینو کامل بکنی، این مطلب و این استثناء رو گفتم سید الاستاد فرموده. اشکال، مگه سید طباطبایی این مطلب رو قبول نداشته است که استثناء رو اعلام نکرده؟ این اشکال. جواب خودشان دادن، شاید منطقه بحث فرق میکنن. منطقه بحث طهارت و نجاست، او منطقه خودش از اون جهت وارد نکرده است. جواب دوم که شبیه جواب شماست اینه که شاید اون را جزء مسلمات تلقی کرده که نیاز به تعرض ندارد، قطعی است. چرا اینجا استثناء شده است؟ سر استثناءشان چه بود؟ اهمیت بود. حالا در صورتی که فرد مخبر یا فرد سالس علم داشته باشد که قطعا اعلام کند، و اگر احتمال بدهد چه می شود؟ این نکته ایست که دقت کن. احتمال می دهد فردی رو می بیند اقدام کرد برای ازدواج نسبت به خانمی که احتمال میداد خواهر رضایی شد، چه حکمی دارد؟ و کسی را میکشد احتمال میداد که نه اشتباه شده باشه، این محکوم دم باشه، چه حکمی دارد؟ به اگر یادتون هست گفته بودم که احتیاط تا تابع دلیل خودش وجوب برای احتیاط وجوب شرعی قطعی نداره، مگر در دو مورد، در مورد شبهه دماغ و فروج وجوب احتیاط قطعی است. و نکته دیگری را هم که شنیده بودید یا گفته بودم برای شما، اینجا مصداقش را پیدا کنه، چه بود؟ قانون اینه که هر کجا احتمال اگر عقلایی نبود به اون احتمال اعتنا نمی شود. و احتمال عقلا یعنی چه؟ یعنی احتمالی که عقلا در برابر اون احتمال اعتنا کنند. اگر عقلایی نبود چی می شود؟ عنوان احتمال احتمال ضعیف، به احتمال ضعیف کسی اعتنا نمی کنه. و احیانا می شود احتمال عقلی، که به احتمال عقلی اگر اعتماد بشه اعتنا بشه که دیگه تمام مسائل مشکل روبرو می شود. خب به احتمال عقلی کسی اعتنا نمی کند، به احتمال ضعیف هم اعتنا نمی شود. این قانونه، اینه ندونه استثناء دارد. استثناءش چیه؟ به احتمال ضعیف اعتنا نمی شود مگر در موردی که، اگه یادتون است کامل کنید، گفته بودم شاید بازم آقای نعیمی دیگه خودشو گاهی نشون میداد دیگه، شخصیت هایی که در اختفا احساس. مگر اینکه محتمل اهمیت داشته باشد، احتمال قوی است، احتمال ضعیف است اما محتمل قوی است، به خاطر خطورت و خطرناک بودن محتمل به احتمال ضعیف هم باید اعتنا بشود. این جزء اون نکاتی است از ابتکارات نظر سیدان الاستاد هست که احتمال ضعیف باشد و محتمل قوی باشد، به احتمال ضعیف هم باید اعتنا کرد و اعتبار قائل شد. سندش کجاست؟ سندش رو من همین گفتم، مثالش اینجاست، مثال بارزش اینجاست، مثال بارزش فروج و دماست. احتمال میدیم و چون محتمل قویست به احتمال ضعیف اعتنا میشود. مدرک این بحث از سیدان الاستاد هم شفاهی هست، من در مکاتباتش دارم، اینو من از نجف نقل میکنم، از جلس افادات شفاهی ایشون استفاده کرده ایم. بسیار خوب، این نکته اول بود که دو تا استثناء داشتیم. اما شماره دو و سه رو هم اگه بتونم بگم، که آقای نعیمی میگه وقت تقریبا داره به آخر میرسه.
خواستیم بگیم همین
گفتیم نکات تکمیلی چند تاست به طور کل از این قرار است: یک، وجوب اعلام در مورد نفوس و اعراض که شرحش به اینجا کشیده شد تا احتمال ضعیف و محتمل قوی. دو، گفته می شود که اگر حرمت تسبیب مسلم بود وجوب اعلام هم باید باشد. چرا؟ چون حرمت تسبیب به دلیل این است که عمل مبغوضیت ذاتی دارد و مفوت غرض می شود. غرض مولا این است که اون عمل مبغوض انجام نگیرد، شما اعلام نکنید اون عمل انجام میگیرد و غرض مولا فوت میشود، باید اعلام کنید. جوابش رو سید میفرماید که ما که میگیم تسبیب حرام هست، حرمت تسبیب بی برگرفته از مبغوضیت عمل نیست، حرمت تسبیب مربوط است به اطلاق ادله حرمت، دلیل حرمت همونطور که شامل مباشر می شود شامل مسبب هم می شود. شیئی که حرام است برای مباشر و برای سبب، دلیل حرمت شامل سبب می شود، نه مبغوضیت عمل تا شما بگید که اعلام واجبه. و نکته سوم یا شماره سه گفته می شود که این ادله‌ای که تا حالا اقامه کردید اختصاص دارد به اکل و شرب شیء نجس. گفتید حرمت تسبیب، مثال که آوردید نسی را که مورد استناد قرار دادید این نتیجه رو داد که تسبیب حرام است نسبت به اکل و شرب شیء نجس. دلیل اخصی از مدعاست، مدعا اکل حرام هم اگر در مرحله تسبیب قرار بگیرد بازم حرمت تسبیب هست. معلوم شد؟ بله. خودم شک کردن که سؤال کرده جمعه آخر تو نفهمیده جمعه آخر چی؟ اینه به خاطر آقای باقری که خسته است تازه است برای بسیار صلوات ختم.